خب همراه ما باشید در برنامه روی خط بازار، برام پیامک بفرستید، هر نقطه نظری که دارید به سامانه پیامکتون به شماره 30367 سوال پیامکی هم براتون داریم که تا چند لحظه دیگه خدمتتون میگم. دوستان عزیز شنونده، از همین لحظه میتونید به این سوال پیمکیمون پاسخ بدید و برامون ارسال بکنید، نقطه نظرتون رو به ما بگید که از زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی آیا پیامک اشتباهی بابت جریمه راهنمایی رانندگی دریافت کردید، براتون رسیده؟ اگر این اتفاق افتاده جزئیاتش رو بیشتر برامون توضیح بدید تا انشالله در برنامه گفتگوی ویژه دستمون پر باشه برای صحبت با میهمان بزرگواری که دعوتشون کردیم. 30367 شماره سامانه پیمک. برنامه خبری تحلیلی روی خط بازار هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خب منتظر ارسال پیامکاتون هستیم، تا انتهای برنامه هم این فرصت و امکان برای شما وجود داره. 30367 شماره سامانه پیامکیمونه. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های اشعاری دامداران متحرک گفته که درخواست صادرات 1,000,000 رأس دام رو مشروط بر عدم تغییر قیمت در بازار داخل اعلام کردیم. خود آقای فضل خرم همراهمون هستن، در این باره بیشتر باهاشون صحبت می‌کنیم. آقای خرم سلام.
سلام، از ادب دارم خدمت شریفتون، سرکار خانم حسنی دخت.
سلامت باشید.
انشاءالله حال و احوالتون خوب باشه.
خیلی ممنونم، محبت دارین شما. آقای خرم اول بهمون بگید که اصلا نیاز داخل چقدر هست، بعد ما چقدر تولید داریم و اینا آیا با هم همخوانی داره نداره، و بعد بریم به سراغ صادرات اون و تاثیرش بر بازار.
بله خیلی متشکرم. استدلال دارید که بر اساس قانون برنامه ششم سرانه مصرف گوشت کشور رو 12 کیلو تعیین کردن. اگر این رو فرض بکنیم قاعدتا بایستی بین 960,000 تن تا 1,000,000 تن گوشت در سال ما داشته باشیم که 860,000 تن این توسط تولید کنندگان داخلی که تأمین میشه، بقیه‌اش از بیرون وارد میشه.
آه پس واردات هم داریم، یعنی تولید داخل ما جوابگوی نیاز رفع نیاز کامل نیست توی بازار.
ما استثار داریم، ما مصرفمون به اندازه‌ای که در قانون برنامه‌شون تعریف شده وجود نداره. اگر یکی از دلایلی که امروز داریم میگیم اشتباه هست و دام زیاد مونده رو دست مردم، به خاطر همین. حالا صرفاً بعضی عزیزانمون استناد میکنن که پس چرا قیمت ها گرونه. قیمت گرون بودنش تابعی از متاسفانه عرضه نشده، یعنی امروز بیشتر دامدارای ما نگران هستن که فردا بازار مصرف براشون وجود نداشته باشه و ناچار بشن دام رو با قیمت خیلی پایین تر به بازار مصرف عرضه کنن که خب اون آثار بسیار بدی رو.
این نگرانی بابت چه مدت زمان پیش رو هست، برای چه مدت نگران کی هستن؟
استحضار دارین دیگه، ما در حقیقت وقتی که دامامون زاد و زایش میکنن از مهر ماه به این ور این زایش ها شروع میشه، توی اردیبهشت ماه این خرداد ماه این دام به بازار عرضه میشه.
بله.
با توجه به سال خوبی که وجود داشت این زایش ها به ازای هر دو سال سه بره در حقیقت ایجاد شد توی جامعه اشاعری، حالا به ویژه در جامعه اشاعری، این باعث شد که یه مقدار دام افزایش بیشتری داشته باشه. اگه یه روند نگاه کنیم، ما در 4 سال و این سال گذشته از 155,000 تن تولیدمون به 195,000 تا 200,000 تن رسیدیم، یعنی خود به خود 35 تا 40 هزار تن افزایش تولید داشتیم توی این بحث. اما مصرفی که توی جامعه وجود داره، اولا به دلیل وجود کرونا تعطیلیایی که وجود داشته توی جامعه، مثلا هتل ها تعطیل، مراسم ها انجام نمیشه، مراسم حج معمولا 3 میلیون راس دام قربانی میشد و میتونست اثرگذاری خیلی خوبی را داشته باشه توی قیمت ها، اینا وجود نداره.
بله.
نگاه میکنیم میبینیم که میزان تولید سبقت گرفته بر میزان تقاضا، یا به تعبیری عرضه بر تقاضا سبقت گرفته. حالا بعدا کنترل میشه که قیمت ها یه خورده مثلا خیلی کاهشی نباشه. امروز قیمت تمام شده دام به اصطلاح برای حفظ هر کیلوش چیزی حدود 45 تا 50 هزار تومنه، در حالی که شما وقتی دام زنده را میخواییم بحث شما مطرح بکنید و میخواییم ببریم بازار، همین قیمته. خب این معلومه که برای تولید کننده صرف اقتصادی نخواهد داشت. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اولا که جا داره از وزیر محترم تشکر کنیم به دلیل توجه ویژه‌ای که به این موضوع داشتن. اعلام کردیم که ما به عنوان اولین شبکه تعاونی آمادگی داریم تمام نیازهای نهادی و تنظیم بازار دام اشعار خودمون مسئولیت شد بدیم. این به این شیوه باشه که 2 سال دیگه 3 سال دیگه وزارت جهاد شاول در خصوص این پاسخگو نباشه، شبکه تعاونی های اشعاری که نماینده خود جامعه اشعاری است مسئولیت رو بپذیره. برای این کار گفتیم ما اینقدر نهاد لازم داریم که اجازه بدید ما خودمون وارد کنیم. الزاماتش این هست که تخصیص ارز
با ارز آزادم، یعنی وارد کنیم
تخصیص ارز ما با ارز ارزی که وجود داره. ببینید اگر قرار باشه ارز آزاد بشه، قاعدتا باید قیمت نهاده در بازار داخل هم آزاد بشه. من نمیتونم با ارز آزاد بیارم بریم با ارز دولتی مسابقه بدم.
هر
نرخی که توی جامعه وجود داره برای سایر وارد کننده ها برای ما وجود داشته. اولویت خاصی
حالا ظاهرا تو سال آینده هم فکر میکنم که قرار بر این هست که ارز 4200 تومانی با قیمت نهاده در رابطه با قیمت نهاده حذف بشه. حالا تا تصویب کامل صورت بگیره نمیدونیم چه اتفاقی میفته.
قطعی نشده ولی فرمان درسته ما باعثی مطرح شده. ما عرض کنم هر نرخی که وجود داره، چون بالاخره این میاد توی جامعه برای به عنوان قیمت تمام شده تولید قرار میگیره، در کنارش به اصطلاح اون دامی که تولید میشه تابعی از این تولید هست که بایستی ببینیم آیا قدرت خرید مردم اونقدر خواهد بود که اگر مثلا من تولیدم قیمت تمام شده شد 70 هزار تومان به ازای هر چیزی 140 هزار تومان بتونم بفروشم.
بله
اینو بحثای اقتصادی داره.
آقای خرم الان سرانه مصرف گوشت در حال حاضر چقدر هست؟ حالا اونجوری که در نظر گرفته شده 12 کیلو فرمودید، الان چقدر هست در واقع؟
نقل قول‌هایی توی مباحث وجود داره از 6 کیلو تا 8 کیلو رو مطرح می‌کنم.
6 تا 8 کیلو.
یعنی با این فرض من الان مازاد تولید دارم در واقع.
الان این مازاد تولیدی که شما دارید همین 1 میلیون رستامیه که گفتید می‌خوایم صادر کنیم؟
ما بیشتر هم میتونیم داریم. ما داریم میگیم اصلا این برنامه ریزیمونه، میگیم آیه وزیر ما این رو تولید میکنیم از مازاد تولیدمون، یعنی ما هر سال برنامه مونه که حداقل 5000 تن گوشت اضافی تولید کنیم. برنامه روندمون هم داره اینو نشون میده که ما از 5 سال پیش هر سال مثلا 5 تا 7000 تن اضافی تولید کردیم.
بله
این کارو این مازاد تولیدمون رو صادر کنیم. وقتی صادر میکنیم از محل این میتوانیم نهادمون رو وارد بکنیم.
بله
و این باعث بشه قیمت تمام شده تولید در خود جامعه اشعاری باز کاهش پیدا بکنه.
درسته. یه مسئله که همیشه مطرح میشه و ما میبینیم که دولت هر زمان که با افزایش قیمت کمبود یه محصولی در بازار داخل روبرو میشه فوری جلوی صادرات رو میگیره. این رابطه بین صادرات و حالا قیمت‌هایی که در بازار داخل وجود داره چجوریه که الان هم شما می‌فرمایید ما در واقع شرط می‌بندیم که تغییر قیمت در بازار داخل هم اتفاق نیفته؟
نه، این رو به این قوتی که از سالی میگید ما عرض نمی کنیم. ما میگیم عامل عرض تقاضا رو شما امروز دارید محاسبه میکنید، میگیم شما امروز من از من انتظار دارید من 195000 تن گوشت ما به جامعه عرضه بکنم. من همون 195000 تن ما عرضه میکنم، 1 میلیون رس هم صادر میکنم.
قیمت چی؟
ببین اجازه بدید از خود محتوا مثلا مقدار عملیاتمون وارد بشیم. میگم شما میگید اگر اینو زیاد صادر بکنید ممکنه کمبود تو جامعه ایجاد بشه، قیمت بره بالا.
بله.
مگه تو جامعه ما امروز قیمت تابع تولید عرضه است؟ ما اینقدر عدس تولید کردیم، اینقدر لوبیا تولید کردیم، اینقدر تشرف قیمتاشون رفته بالا. این که به اصطلاح چیز آثار روانیه. کاهش ارزش پوله که در حقیقت این را ایجاد میکنه.
درسته. پس در واقع اونم که جاهایی هم که ممنوعیت صادرات ایجاد میکنن برای اینکه بتونن قیمت رو تو داخل کنترل بکنن، یه سیاست بیفایده و بی‌تأثیری هست از منظر شما، درسته؟
من به نظرم میرسه که ما اگر بتوانیم مدیریت بکنیم میزان تولیدمون که مستقیم به بازار مصرف بشه، مازادش هم صادر بشه، نه اینکه امروز مثلا اگر 1 میلیون رست به من مجوز دادم من برم 50 میلیون رست صادر بکنم، من اون 1 میلیونم رو برنامه‌ریزی دارم که صادر بکنم، خروجش هم میاد داخل، در ازای اون آمادگی دارم که با شرکت پشتیبانی مدام کشور قرارداد بندم، به ازای هر رستی هم که صادر میکنم 2 رست با قیمت دولتی تحویل ایشون بدم.
بله.
اینا برنامه است دیگه، اینا که ما خوشبختانه امسال همین پیشنهاد از اول سال انجام دادیم، هم در بحث نهادها که قرارداد تولیدی رو داشته باشیم و خب خوشبختانه یه بخش خودمون ورود پیدا کردیم، صندوقای حمایت از توسعه بخش کشاورزی خیلی خوب حمایت کردن از این قضیه، باعث شد که یه چیزی رو در سرجم استانمون شبکه تعاونی اشاریمون 50,000 تن از تولید کنندگان داخلیمون نهاد تامین بکنن.
بله. بسیار خوب آقای خرم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، از توضیحاتی که دادید سپاسگزارم، با تو خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از این اطلاع رسانی خوبتون.
سلامت باشین، خداحافظی. خب درخواست برای صادرات 1 میلیون رس دام مازاد بهانه صحبت ما با آقای فضل خرم بود که این موضوع مطرح کرده بودن، ایشون مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک هستند. خب 10:22 هست، همینطور که از ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم، ما امروز در بخش گفتگوی ویژمون به بررسی جریمه های اشتباهی و دلایل اون میپردازیم. از شما هم خواستیم که به ما بگید از زمانی که محدودیت های کرونایی اعمال شده، آیا شما پیامک اشتباهی برای جریمه های راهنمایی رانندگی دریافت کردید یا نه؟ اگر این اتفاق افتاده یه مقدار جزئیات بیشتر برام توضیح بدید تا انشالله در بخش گفتگوی ویژه بتونیم از اطلاعات و مشاهدات شما استفاده بکنیم برای مدیریت گفتگومون. 30,3637 شماره سامانه پیمک ما هست. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. قبل از اون یه بار دیگه سوال پیامکمون خدمتون بگم و شماره سامانمون رو و بعد وارد گفتگومون بشیم. ازتون پرسیده بودیم که از زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی آیا پیامک اشتباهی برای جریمه‌های راهنمایی رانندگی شما دریافت کردید یا نه؟ اگه دریافت کردید جزئیاتشو برامون بگید که بتونیم در بخش گفتگوی ویژه موضوع رو بیشتر و بهتر بررسی بکنیم. 30,3637 شماره سامانه پیامک ما هست. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. اعلام شده در رسانه ها که شرایط ترخیص کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی از اول بهمن تغییر میکنه. حالا آقای مهداد جمال ارونقی معاون فنی امور گمرک کشورمون روی خط تلفنی ما هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح بدن که این تغییرات شامل چی هست. آقای ارونقی سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید، توضیح میدیم برامون، بفهمم.
بله، عرضم به خدمت شما، من قبلش در خصوص ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور آخرین آماری که به صورت کارشناسی شده گمرک در دست داره این هست که تا 30 آذر سال 99 17.5 میلیون تن کالای اساسی در 25 گروه کالایی به ارزش حدوداً 8.6 میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که تقریباً معادل با همون کالاهای اساسی هست که در سال قبل در مدت مشابه از گمرکات کشور ترخیص شده بوده.
یعنی افزایشی نداشتیم تقریباً معادل سال قبل
نداشتیم، کاهشش هم خیلی جزئی بوده، منتها اون گروه‌های کالایی مقدار فرق کرده. یعنی ما امسال گندم هم یه مقدار اضافه شده به بحث ترخیص کالاهای اساسی و سایر کالاهای مقدار کاهش پیدا کرده از نظر بحث وارداتش.
بله.
در بحث موجودی در حال حاضر 4.1 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود هست و 1.3 میلیون تن کالا روی کشتی‌هایی هست که این شناورها کالاهای اساسی رو هم کردن و به بنادر و گمرکات کشور رسوندن. حدوداً 5.4 میلیون تن کالای اساسی در حال حاضر موجودی بنادر و گمرکات کشور رو تشکیل میده.
حالا چون وارد این عرض و درقم شدید، منم هر جا سوال داشته باشم بپرسم از
بله
این
هستم.
میزان که الان موجود هستش روند طبیعی شده طی میکنه یا نه بیش از اون چیزی هستش که باید قاعدتا باشه؟
تا 3.5 میلیون تن روند طبیعی هست. منتها مشکلی که توی بحث ترخیص کالاهای اساسی در حال حاضر من اون چیزی که احصا کردم فرضاً روغن خوراکی هست و بقیه کالاهای اساسی که در بنادر کشور هست وسائط هم برای این کالاها خیلی به یک نحوی به ندرت پیدا میشه و الان ما درخواست‌های متعددی داشتیم که به دلیل اینکه فرضاً روغن رو نمیتونن از بندر خارج کنن، به دلیل کاهش وسایط نقلیه که باید اینها رو جابجا کنن و از بندر خارج کنن، یا سایر کالاهای اساسی یه مقدار وقفه در بحث خروج این کالاها اتفاق افتاده. 3.5 میلیون تن تقریبا روند طبیعی و نرمالی هست که موجودی کالاهای اساسی
بله و این میزانی که از اون روند خارج کرده به خاطر همین تخصیص ارز هستش که در واقع تجدید تغییراتی هستش که از اول بهمن ماه اعمال میشه. بله توضیح بدید.
نه بس این هست که خب گمرک هم اومده ترخیص این کالاها رو رقم زده، کالا آستانه ترخیص هست و میتونه خارج بشه از بندر. عرض کردم وسایل حمل و نقل برای حمل این کالاها یه مقدار کم هست و به اضافه بحث اصلا به صورت کلی کل کالاهای اساسی همونطور که فرمودید دو تا مشکل عمده دارن. یک بحث تخصیص و تامین ارز هست که برای این کالاها باید حتما تامین ارز اتفاق بیفته و تا تامین ارز ترجیحی اتفاق نیفتاده و پول جابجا نشده، ارز جابجا نشده، خب اسناد دست صاحب کالا قرار نمیگیره و صاحب کالا نمیتونه کالای خودش رو به گمرک احضار کنه. اینها تقریبا در خصوص اون کالاهایی که روی شناورها هستن و هنوز اسناد به دست صاحب کالا نرسیده و کالای خودش رو نمیتواند تخلیه کنه، نه از طرف گمرک یا سایر سازمانها به عنوان صاحب کالا اصلا شناخته نمیشه چون سندی دستش نیست. این در خصوص اون کالاها مثلا بالای 1 میلیون تن صادق هست که اینها حتما باید اون بحث تامین ارز و انتقال ارزش صورت بپذیره.
خب الان با تغییرات جدید این مشکلات مرتفع میشه یا نه؟
نه این رو الان خدمتتون عرض میکنم. توی بحث کالاهای اساسی خب یک مورد و مشکلی هم که بعضی از صاحبان کالا خودشون رقم میزنن این هست که بدون اینکه کالا ثبت سفارش شده باشه ور می‌دارن این کالا رو میارن در بنادر و گمرکات و تقریبا به یک نحوی که دولت مجبور بشه برای اینها تامین ارز رو زودتر انجام بده. اون بحث رسانه‌ای و فشارهای رسانه‌ای ممکنه در خصوص کالا اتفاق بیفته و بعد ثبت سفارش بعد از ورود کالا اتفاق میفته که این یه قسمتش هم مزید بر علت شده. در خصوص این موضوعی که شما فرمودید و در ستاد تنظیم بازار البته با مخالفت گمرک، علارغم مخالفت گمرک تصویب شده، به این صورت بود که ستاد تنظیم بازار قبلا اومده بود مصوبه داده بود که اگر تامین ارز برای کالاهای اساسی اتفاق نیفتاده گمرک میتونه 90% این کالاها رو در اختیار صاحبان کالا قرار بده. یک تعهدی از صاحب کالا میگرفتن که اگر بعداً تامین ارز دیرتر اتفاق افتاد یا اصلا ارزی رو به کالا اختصاص ندادن، ارز ترجیحی، صاحب کالا مدعی نباشه و این رو خودش داره 90% رو از گمرک ترخیص میکنه که ستاد تنظیم بازار با توجه به تبعاتی که ممکن بود بعدم پیش بیاد این موضوع رو کنسل کرد و در مصوبه قبلی به طوری که بالاخره تصویب شده بود اعلام کردن که در خصوص کالاهای اساسی تا زمانی که تخصیص و تامین ارز اتفاق نیفتاده گمرک حق نداره که درصدی از کالاها رو در اختیار صاحبان کالا قرار بده.
بله، پس به این ترتیب انتظار میره که میزان موجودی شما در بنادر گمرکات از این به بعد خیلی هم بیشتر از این 50 خورده‌ای بشه.
بله، فرمایشتون کاملا درسته. اگر تامین ارز اتفاق نیفته و تخصیص و تامین منجر به این نشه که صاحب کالا بیاد کالای خودش رو ارسال کنه از گمرکات ببره بیرون، ما شاهد افزایش موجودی و دپوی این کالاها در بنادر و گمرکات کشور
خواهیم بود. البته تخصیص ارزم تو این مدت اخیر یکی از دردسرهای اصلی گمرک بوده برای تخصیص کالاها دیگه، درست؟
بله، گمرک خب مجری هست و بدون تخصیص و تامین ارز و بدون کد رهگیری بانک نمیتونه کالایی رو ترخیص کنه، به غیر از مصوباتی که ابلاغ شده. در خصوص کالاهای اساسی تا 90% در خصوص کالاهای تولیدی هم باز مصوبه‌ای بود که الان کالاهای اساسی رو حذف کردم و منوط کردم به این که حتما تخصیص و تامین ارز اتفاق بیفته.
آقای اونقی، بالاخره این مصوبه‌ای که در واقع داشته کارگروه تنظیم بازار دلیلی بعد پشتش بوده باشه دیگه. حالا شما دلیل توجیهی خودتون آوردید. منطقی هم به نظر میرسه. از اون طرف برای اینکه چنین چیزی رو مصوب بکنن چه دلیلی داشتن؟ چون خودشون میدونن که تخصیص ارز با روند کندی داره، با مشکل مواجه هست در حال حاضر با شرایط کنونی. دلیل این تصمیم چی بوده؟
دلیل این تصمیم به نظر من این هست که اگر صاحب کالایی، ببینید من قبلش اشاره کنم، اگر قبلا هم اعلام کرده بودن که صاحبان کالاهای اساسی بدون کد رهگیری میتونن کالای خودشون رو بردارن از بنادر خارج کنن و متعاقبش این مصوبه ستاد تنظیم بازار اومد و 90% کالاها رو مجاز دونست کالاهای اساسی رو که صاحبان کالا بردارن ببرن و بعد به قولی تخصیص پیدا کنه و تامین بشود، به نظر من خب ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت معدن تجارت اینجا این دلیل رو داشتن و به این مستند اومدن این مصوبه قبلی رو کنسل کردن و کنلایکن کردن که اگر تامین ارز از طرف بانک مرکزی بعدن صورت نپذیرد یک دوگانگی پیش میاد. میگن ستاد تنظیم بازار یا وزارت صنعت معدن تجارت اجازه تخصیص کالا داده است و ممکن هست که صاحب کالا مدعی بشه که من به استناد مصوبه شما نسبت به ترخیص کالا اقدام کردم و الان بانک با تعلل یا اینکه در خصوص تامین ارز این کالا مثلا وقفه افتاده یا اصلا کالا از بحث ارز ترجیحی
خب این چقدر مشکل جدی هست؟ یعنی چند درصد از کالاها تامین ارز برشون صورت نمی گرفته؟
در خصوص کالاهای اساسی که تامین و ترخیص همین است که صورت میپذیره، ولی اون وقته‌ای که میفته چند ماهه‌ای که این وقت ایجاد میشه ممکن هست که این کالا خب اونجا
خب پس با تأخیره ولی صورت میپذیره. پس این دوگانگی که دغدغه‌شون بوده بابت چیه؟
من عرضم این هست که اگر بالاخره اگر وقته ایجاد بشه مثلا 5 ماه 4 ماه طول بکشه یا اینکه کالا از گروه 1 تامین ارز ترجیحی باید اتفاق بیفته بیاد گروه 2 و نیمایی بشه، بر اساس شرایطی که ممکنه تصمیمی اتخاذ بشه مثلا یک کالا مثل ذرت از گروه 1 که تامین ارز ترجیحی باید اتفاق بیفته بیاد گروه 21 بشه و بگن ارز نیمایی، خب اون زمان به صاحب کالایی که کالای خودش رو ترخیص کرده و باید کالاش رو در گمرک نگه می‌داشت و اول تامین ارزش اتفاق می‌افتاد ممکن هست اون صاحب کالا مدعی بشه و بگه که من بر اساس ستاد تنظیم بازار اومدم کالای خودم رو ترخیص کردم با نرخ مصوب فروختم و حتما باید برای من ارز ترجیحی اختصاص داده بشه.
رقم آماری چنین مشکلی قابل توجه، معنادار هست، مشکل جدی هست توی گمرک؟
کل کالاهای اساسی قسمت عمدش همین موضوع رو الان بهش اختصاص پیدا کرده و متوجهش هست، یعنی کالاهای اساسی 5 قلم اصلی کالای اساسی که بیشترین رقم به قولی بنادر و گمرکات کشور رو به خودشون اختصاص دادن حتما باید ارز ترجیحی بگیرن بر اساس اون مصوبات قبلی و بعد کالا از گمرک ترخیص بشه یا اون تامین ارز.
خب این چیزی که الان شما میفرمایید دغدغه خیلی جدی و مهمی حداقل برای کالای اساسی نیست؟
این چیزی که الان مصوب کردم و جلوی مثلا ترخیص 90% رو گرفتن نه به اون صورت مهم نیست، ولی
حالا پس دلیلی هم که برای این مصوب داشتن، حالا دلیل پس به این ترتیب با توضیحات شما دلیل قانون کننده ای نمیتونه باشه.
حالا گمرک مخالف بود، به هر تقدیر صاحب کالا ممکن هست این تعهد رو بده و کالای خودش رو از گمرک ترخیص کنه که اگر در آینده هم ارزی بهش اختصاص پیدا نکنه، یعنی ارز ترجیحی بهش ندن ولی ارز نیمایی، خب چون کالاش ممکن هست در آستانه فساد باشه باز هم میخواد کالای خودش رو از گمرک ترخیص کنه و بلافاصله به بازار مصرف برسونه و این کالا رو. ولی خب این قسمت رو دیگه این اجازه به گمرک در خصوص کالاهای اساسی داده نشده و خب کالا تا زمانی که اون بحث تخصیص و تأمین ارز ترجیحی اتفاق نیفته، گمرک نمیتونه اجازه ترخیص کالا رو بده.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای بنقی از توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خدا
خب در خصوص تغییر شرایط ترخیص کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی با آقای مهداد جمال اروناقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک صحبت کردیم. البته به نظرم میاد که این مصوبه‌ای که صحبت شد امکان بحث و بررسی بیشتری با حضور نماینده از کارگروه تنظیم بازار داره، چون مصوبه‌ای که اتفاق بیفته و تاثیر مهمی در رفع مشکلات نداشته باشه واقعا اون هم باید بررسی بشه ببینیم که علتش چی بوده. حالا اشاره در یه فرصت مناسبتر دوستانم و همکارانم به این موضوع هم خواهم پرداخت. همراه ما هستید در برنامه روی خط بازار و سپاسگزاریم از ارسال پیامکاتون و پاسخ به سوال پیامکی. امیدواریم که بتونیم در بخش گفتگوی ویژه از مشاهدات و تجربه شما درباره جریمه‌های اشتباهی در راهنمای رانندگی استفاده بکنیم. ازتون پرسیده بودیم که از زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی آیا شما پیامک اشتباهی به عنوان جریمه راهنمای رانندگی دریافت کردید یا نه؟ اگر این اتفاق براتون افتاده یا برای نزدیکانتون، جزئیات بیشتری رو برای ما بنویسید که ما در بخش گفتگوی ویژه ان شاءالله می‌خوایم راجع به این موضوع بحث و بررسی داشته باشیم و بتونیم از مشاهدات و تجربه شما هم حداکثر استفاده رو بکنیم. 30,000-3637 شماره سامانه پیامکی ما است. ساعت 10:37 هست و شما همراه برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد هستید. ۳۰۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست و میتونید که به سوال پیامکیمون تا آخر برنامه پاسخ بفرمایید. ازتون پرسیده بودیم که از زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی آیا پیامک اشتباهی برای جریمه‌های راهنمای رانندگی شما دریافت کردید یا نه؟ اگر این اتفاق براتون افتاده یا برای نزدیکان و عزیزانتون، جزئیات رو یه قدر بیشتر برامون بفرستید که بتونیم در گفتگوی ویژه امروزمون ازش استفاده بکنیم. 30,000-3637. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. خبری اومد که معاینه فنی تاکسی‌های تهران یه هفته رایگان شد. در این باره میخوام با آقای دکتر سید علی محتشمی پور معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسی‌رانی شهر تهران صحبت بکنیم. آقای محتشمی پور سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم مصدق و همچنین شهروندای عزیز تهرانی و راننده‌های گرانقدر تاکسیمون در شهر تهران. خدمتتون هستم.
سلامت باشین. دلیل این رایگان کردن چی بوده؟
به خدمتتون عرض شود که خب ما در شهرداری تهران در طی سال ایام خاصی رو داریم که برای بحث فرهنگ سازی و تعمیم رفتار حرفه‌ای رانندگی در نهادهای مختلف شهری تهران با همکاری ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران اقدام میکنیم به رایگان کردن اخذ معاینه فنی و تقبل میکنه شهرداری تهران بحث هزینه های معاینه فنی خودروهای حمل و نقل عمومی رو. امسال ما در به مناسبت روز هوای پاک و هفته هوای پاک خب هماهنگ کردیم با ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران که برای تاکسی هایی که طی این هفته مراجعه بکنن به مرکز معاینه فنی برای اخذ معاینه انشالله تعرفه‌شون رایگان حساب بشه و سازمان تاکسی رانی تقبل بکنه این هزینه.
یک هفته قرار